عزیز سلام و عرض ارادت. ملک پور هستم و باز هم خدا رو شکر میکنم که افتخاری نصیب شد تا خدمت شما عزیزان و سروران باشم. خب براتون در مورد بحث سرمایه گذاری در خارج از کشور صحبت کنم، چون میدونم خیلیاتون دوست دارید در مورد سرمایه گذاری بدونید، مایلید که بیشتر در موردش اطلاعات بگیرید، چجوری میتونید پولتون رو چند برابر کنید، راهکارتون چیه برای اینکه درآمد بیشتر داشته باشید. عزیزان، اونهایی که با من مشاوره اسکایپ گرفتن میدونن که من همیشه گفتم بهتره اگر میخواین سرمایه گذاری در خارج از کشور بکنید، خودتون هم اقامت رو داشته باشید برای اینکه بتونید برید بیاید سر بزنید. اما اگر نمیتونید، باید بیزنس هایی رو انتخاب بکنید که نیاز به بالا سر بودن نداره. یکی از بهترین کارهایی که شما میتونید در این روزها بکنید برای اینکه ارزش پولتون از دست نره، خریدن ملک در کشورهایی که استانداردهای سرمایه گذاری در اونها رعایت میشه. شاید این روزا خیلی تو ماهواره، خیلی جاها، خب ما هم که تلویزیون و شبکه تلویزیونی نداریم، یعنی نه پولشو داریم و نه امکانشو رو داریم، و اگه کسی هم بخواد در سرمایه گذاری خارج از کشور حرف بزنه، حتی اگه دکترای سرمایه گذاری خارجی هم بخونه، باز هم ایراد بهش میگیرن و همه خیلی خوششون نمیاد. ولی من میخوام بگم اتفاقا اگر ما فکرمون کار بکنه و در خارج از کشور سرمایه گذاری بکنیم، این نه تنها بد نیست، به نفع مملکتمون هم هست. ایرانی هایی که رفتن در سهام های خارجی سرمایه گذاری کردن، امروز مثل یک راه تنفسی برای اقتصاد کشورن، چون یورو و دلار رو به کشور برمیگردونن. اتفاقا یکی از کارهای خوبی که بعضی از دولت های ما در این چند سال گذشته کردن این بوده که بردن در چند کشور درست حسابی سرمایه گذاری کردن. مثلا فرض کن اگه شما برید تو سهام بی ام و سرمایه گذاری بکنید یا پورشه، خب این به نفع کشوره دیگه. منتها وقتی که کسی نمیاد در مورد سرمایه گذاری خارجی حرف بزنه، خیلی از مردم فریب یه سری چیزها و یه سری تبلیغات رو میخورن. مثلا بیاین با هم نگاه کنیم، ترکیه جای خوبی برای سرمایه گذاری؟ دوست عزیزم، خیلی از شما رفتین ترکیه خونه خریدید. آیا ترکیه محل مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ ترکیه نه نظام سرمایه پذیری درستی داره، نه اقتصاد قوی داره. همین مسائلی که در ایران پیش میاد، یهو قیمت ارز ما زمین میخوره و این سمه برای کسی که داره بیزنس میکنه، چون اقتصاد کلان به هم وابسته است. تمام اقتصاد مثل یک زنجیر میمونه. امکان نداره ارزش یورو در بازار آزاد زیاد بشه، قیمت گوشت و مرغ بیشتر نشه. دیدیم که شد. اصلا ربطی نداره شما بگی من یورو دولتی دارم تقسیم میکنم. شاید یه مدتی بر اون زخم مرهمی بگذاره، ولی در دراز مدت این کاری که اقتصاد، چون یه علم، اقتصاد کار خودش رو خواهد کرد. کسانی که یه مقدار با علم تجارت، با علم اقتصاد آشنا باشن و نظام حقوقی رو بشناسن، اینو مطمئن خواهند بود. ترکیه اصلا جای درستی برای سرمایه گذاری نیست. دلیل چیه؟ به خاطر اینکه اولین استاندارد سرمایه گذاری اینه که این کشور از نظر مثلا مصادره اموال دادگاهاش تحت تأثیر دولتش نباشه. مثلا شما، مثال میزنم، شما در انگلیس با نخست وزیر انگلیس دعواتون بشه، برید دادگاه. همین یکی دو سال پیش بود، چند تا ایرانی رفتن از یک بانکی در انگلیس شکایت کردن، دادگاه به نفع این چند تا ایرانی کوچولو علیه بانک به اون بزرگی رأی داد. در بعضی از کشورها دادگاه فرمایشی است، قاضی هر چی میگه اینی که از بالا بهش میگن، یا از پایین میز باید بهشون یه چیزی بدی تصمیم میگیرن. بعضی کشورها مثل کشورهای عربی اینطوریه. یعنی اون دیگه اوج بدبختی جامعه است. شما میخواین جامعه ای رو بشناسید که درش سرمایه گذاری درسته یا غلطه، برید دادگاهاشو ببینید. دادگاه های یک کشوری خرابه، اون کشور خرابه. این کشور خرابه است. و دادگاه سالم باشه، دولت بد باشه، در طی زمان درست میشه، چون سیستم رو درست میکنه. قاضی فساد پذیر نباشه و اگر دیدید تو یک جامعه راحت روزنامه‌نگارش مثل پارسال پرارسال که کلی روزنامه‌نگار ترک رو گرفتن دستگیر کردن. من نمیگم ترکیه کشور بدی یا اینجوری بده ها، قاضیش فساد پذیره. من میگم این شاخصه ها از نظر من با اون چیزی که من خوندم تو درس هامون تو خارج از کشور اینه که اینجا جای قابلیت مناسبی نداره برای سرمایه گذار خارجی. چون چطور میشه که مردم خود اون کشور خوشحال نباشن؟ تو به عنوان خارجی بری اونجا خوشحال باشی؟ چنین چیزی امکان نداره. یا امارات متحده عربی دبی، کدوم یکی از آقایانی که رفتیم پول بردین الان خوشحالید؟ اصل پولتون رو دارین برمیدارید. تازه خیلیاتون کمتر از اصل پول رو برمیدارید. ولی اگر شما تو اتریش یا آلمان ملک خریده بودید، الان به یورو داشتین اجاره میگرفتین و پول ملک قیمت ملکتون هم چند برابر شده بود. یا در ونکوور کانادا قطعاً شما سود کرده بودید. برای اینکه استانداردهای سرمایه گذاری دارن، برای اینکه اصل نشنال تریتمنت دارن. اونجوری که اش نشنال تریتمنت میگه چی؟ میگه با مردم خارجی، سرمایه گذار خارجی قول میدی دولت طوری رفتار بکنی که با تبعه خودت، والله حق داره بره دادگاه شکایت کنه. دادگاه هم که سالم علیه تو رأی میده. حواست باشه. ببینید چقدر مهمه کجا سرمایه گذاری میکنه. دوست عزیزم، برای سرمایه گذاری درست بحث علمی بکن. اگه خودت نمیرسی تحقیقات علمی بکنی، رشتت نیست، اول از همه از طرف بپرس آقا چی خوندی؟ سرمایه گذاری خارجی رو میشناسی؟ اصل مثلا چه میدونم حمایت اصلی و بالا از سرمایه گذاری خارجی چی میگه؟ حمایت باید معنوی باشه یا مادی باشه؟ فیزیکال پروتکشن مهمه؟ لیگال پروتکشن تا کجا هستش؟ اگر یه حقوقدانی بر این اوصاف غالب باشه، شایستگی داره به شما سرمایه مشاوره بده. ما میگیم اگه درست سرمایه گذاری کنید، مثلا تو املاکی در خارج از کشور، مثلا فرض بکنیم شما پولتون رو بیارید تو ملک در اتریش، در سوئیس، در آلمان، در هلند، در لندن، شما قطعه به یقین 100% مطمئن باشید اگر ملکی دارید، حتی اونجا نمیایید، پولتون رو کسی داشته باشید، وکیلی داشته باشید براتون اجارتون رو بگیره بفرسته، 5 سال دیگه بفروشید، هم رو ارزش یورو سود کردید، هم قیمت ملک رفته بالا ارزش افزوده داشته براتون. چند طرف شما سود کردید، ضرر نمی کنید. ولی اینایی که در ایران رفتن مثلا ریال خریدن تو بانک گذاشتن، ما داریم 18% سود بانکی میگیریم، چه فایده ای داره؟ یه تورم میخوره ارز، همون سود بانکیتون رو باختین، اصل پولتون رو باختین. من شخصا که اصلا سود گرفتن رو کار صحیح نمیدونم. تجارت بکنید سود بکنید. من چون در دوره های بانکداری ایران یه دوره قرار بود در یکی از بانک ها کار بکنم، بعدا رفتم تو بانک گفتم آقا من اصلا پول بانک رو نمیخوام، ما کارم نکردم اونجا، استعفا کردم اومدم بیرون. نه من به درد بانک نمیخورم. و اگه اون روز من کارمند میشدم، هیچ وقت امروز اینجا نبودم. بله خیلی فراز و فرود کشیدم، پدرم در اومد، هنوزم سختی و ناخواسته تو زندگیم هست، ولی میجنگم. ولی عمرن قبول بکنم که در یه جایی برم که یه حقوق ثابتی بعد به من وام بدن که تا آخر عمرم به خاطر بازپرداخت اون وام مجبورم تو همون بنگاه اقتصادی بمونم. من اون روز اینجوری فکر کردم. 100 نفر دانشجو بودیم تو اون کلاس بانکداری، 98 نفر 99 نفر اون راه رو رفتن. مطمئنم یک نفر از اون 99 نفر شرایط امروز من رو نداره. همین چند روز پیش توی مؤسسه ما، ما وقتی یه نیروی میاد توی مؤسسه ما کار میکنه، مثل خود من یه شرایطی رو از اول پایه‌گذاری کردم. کسی که میاد تو مؤسسه ملکپور کار میکنه، مثلا ما مشاور داریم، ماهی 30 میلیون 40 میلیون تومان حقوق میگیره، چون به قیمت به یورو دلار داره طرف میگیره. کارمنده ما مثل کارمنده اروپایی حقوق میگیرن، اگه قوی بشن هم داریم که 5 6 میلیون تومان حقوق میگیره. بعد یکی از بچه‌ها در یکی از این وزارت نفت جایی بهش کار دادن، گفت من میرم اونجا اگه اجازه بدی، پدر مادرم میگه. من فهمیدم تعارف میکنه، دو سه ماه بود اومده بود، اتفاقا از اون مشاورایی بود که حقوقش پایین تر بود، مثلا 4 5 میلیون تومانی بود، نمیتونست خوب بفروشه، نمیتونست خوب حرف بزنه، نمیتونست اینا. من بهش گفتم خوب کاری کردی، برو. بعد تو دلم گفتم که خب مسیر تو معلومه چی میشی. و اونی هم که هست الان یه مثلا همکاری داریم، یه خانومی هست اصلا مشاوره که میده من فکر میکنم خودم دارم مشاوره میدم، گوش میکنم میبینم عیناً شبیه به خودم، بعد میشینه تمام عرایض من رو گوش میکنه، نوت برمیداره، بعد از من میپرسه فلانی اینجا که اینو گفتی اصلا نشد تریتمنت این چی بود، من برم یه چیز در موردش بخونم. Fair and equitability چی میگه؟ اصل انصاف در حقوق بین الملل کدومه؟ مثلا من میبینم این میخواد از خود منم جلو بزنه، بعد درآمد این کارمندم میشه ماهی 5 میلیون تومان. شما خودتون تصمیم میگیرین چجوری زندگی بکنید، کجا سرمایه گذاری بکنید. عزیز من در ترکیه سرمایه گذاری کردن، در دبی سرمایه گذاری کردن، در کشورهایی که خودشون عقب افتادن. آقا پاسپورت کشور امارات اوله در دنیا، فرض بکنیم که هست، به شما چی میرسه؟ امارات که هیچ وقت به تو پاسپورت نمیده. یعنی ایرانیایی که در امارات هستن برای چی هستن؟ پول داره طرف، نمیره در خارج، نمیره در سوئیس و اتریش و آلمان و هلند و کانادا و امریکا و فلانجا اقامت بگیره، همون تو دبی مونده با اینکه میدونه خیلی ها رو بیرون کردن. همین امارات با قطر که حرفش شد، فردا صبح کارمنده قطری رو گفت همه بیرون. آخه این چه نظامیه؟ این بدبخت چیکار کنه که شما دوتا از نظر سیاسی با هم، برای که نظام حقوق بشری توش قوی نیست. اینا رو برید بخونید، هر حقوقدان این حرفا رو تایید میکنه. و من در مورد اینکه چجوری راه پیدا بکنیم اقامت بگیریم، ویدیوهای مختلف دارم توضیح میکنم، پخش میکنم، و مجانی یا پولی. پولیاش که مثلا ویدیو انتخاب مسیر مهاجرت، واقعا کامل ترین در نوع خودش. باز هم تکرار میکنم، سرمایه گذاری درست. الان ما بنگاه اقتصادی داریم در اتریش، در آلمان. اینجا به شما 20% 30% سود نمیدن، ولی 5% سود یورویی بهتون میده. باور کنید این 100 برابر بهتر از اینه که شما برید در ترکیه خونه بخرید. ارزش اون پولیت که گذاشتی رو 5 سال دیگه نمیتونید برداری. خیلی شانس برین اصل پولتون رو برداشتید، بیاید تو جای بهترین شهرهای دنیا براتون ملک بخرید. من به شما اینو قول میدم ضرر نمیکنید، سود میکنید. ملک به اسم خودت هستن، کسی میگه فامیلی دارید بیاد جلو، وکیل براتون میگیریم، وکیلتون بیاد به اسمتون میکنه ملک، و بعد پول پرداخت میکنه. چه ضرری براتون داره؟ اصلا لازم نیست حتما برای اقامت این کارو بکنید که بعد سود آنچنانی خواهید کرد. شما اگه ماهی 2000 یورو سود یورویی بگیرید از 3 تا 4 تا ملک، مثلا 2 تا ملک مثلا بخرید، ماهی 2500 تا براتون بیاد، میشه الان به پول ایران 40 میلیون تومان. اون خونتون هم داره میره بالا، سالی 5% 10% ارزشش میره بالاتر به یورو. اجارهتون هم دارید ماه به ماه میگیرید. خونه هم در اتریش و آلمان و مثلا سوئیس اینا همه برای 100 سال 200 سال ساخته میشه. یعنی نسل بعد از شما این سرمایه گذاری شما رو استفاده خواهد کرد. خودتون تصمیم بگیرید چیکار بکنید. بی خود نیست یه سری موفقن، یه سری پولشون میبازن، چیز واضح رو طرف نمیدونه بعد چیکار کنه. و من به همه کسایی که دارن میرن امارات سرمایه گذاری میکنن، مثل 10 سال پیش که گفتم نکنید، باز میگم نکنید. چنان که 3 ماه پیش در همین کانال گفتم دوباره یورو میره بالا، رفت بالا. پارسال قبل از اینکه گرون بشه گفتم من حس میکنم که افزایش قیمت خواهد داشت. چیزی که واضحه دیگه، هر کی علم اقتصاد بدونه میفهمه ورودی کجاست، سانکشن ها چیه، تحریم ها کدومه، چه آثاری از نظر اقتصادی داره. برای این یه سری چیزها واضحه عزیزان، یعنی کسی الفبای حقوق تجارت رو بدونه و یه مقدار هوش سرمایه گذاری داشته باشه، اینها رو در خواهد یافت. ما امروز کنار شماییم، نه به عنوان یادمی که نشناسید، هم از نظر مالی و اعتباری ما رو میشناسید که چی جوری سرمایه پشتمون هست و چقدر اعتبار. 15 سال کار کردیم، بیشتر از 15 سال کار کردیم و یک نفر نیست، بارها گفتم، بیاد بگه با من قرارداد داشته، تخلفی از من باشه. او حرفش عوض شده، ما حرفمون عوض نشده. قراردادی که خودش امضا کرده رو میریم مبنا. برای اینکه برامون این نیستش که به خاطر 1000 یورو خودمون کوچیک کنیم. همیشه به نفع مشتریمون گرد کردیم، شرایط رو برگردوندیم، موضوع رو به نحوی سرانجام دادیم که او هم راضی باشه. و گفتیم آقا ما هم احترام داریم. مثلا توی بعضی بنگاه ها در ایران می نویسن حق با مشتری است. اگه اینو دیدین طرف زده تو بنگاش نوشته، بیاین بیرون. او از همه بیشتر به مشتری پرخاش خواهد کرد. حق با دو طرف. یه نفر سرویس داره میده، احترام داره، بهش احترام بذارید، احترام متقابل بگیرید. این صادقانه شه. اگه دیدید کسی اینجوری حرف زد، اعتماد کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم با تشخیص درستتون، با نگاه درستتون سرمایه گذاری کنید و پولتون چند برابر بشه و برید روی سایت ما. آدرس وبسایت ما معلومه، نگاه کنید. طرف فیلم خودش گرفته گذاشته گفته اینا زندگی من از اینو گمبو کردن، نه یه نفر دو نفر، صدها بلکه هزار تا فیلم و ویزا و صدا از موکل و مصاحبه گذاشتیم. ببینید چه آثاری داشته کارمون. اگه یکی رو دروغ بگیم، دو تا رو بگیم، ما به اعتبار اسمی که 15 سال کاشتیم و درسی که خوندیم و علمی که براش مسلطیم امروز به شما خدمات میدیم، قیمت خوب میگیریم، کار خوب ارائه میدیم. شاد و خرم باشید. یا علی.